بسم الله الرحمن الرحیم. السادس خبر و سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یرویه احدهما یأمر به اخذه و الاخر ینهاه عنه کیفه یسنه. فقال علیه السلام یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعت حتی یلقاه. تا آخر این حدیث ششم را مطلبش را عرض کردیم، ترجمه بکنم، تطبیق بکنم تا برسیم به بحث جدید. ششمین روایتی که در این باب هست خبر سماعت ابن مهران از امام جعفر صادق علیه السلام. قال راوی میگوید عرض کردم به امام صادق، سألت اون امام صادق را عن رجلن راجب مردی که اختلاف علیه اختلاف نمودن بر سر او رجلان، دو تا مرد دیگه، دو تا راوی دیگه، من اهل دینه، از هم مستکان و هم دینانش، مثلا همشون شیعه هستن. فی امر من الامور شرعیه، در حکم از احکام شرعیه اختلاف کرده اند. این میگه باید این آدم چنین بکنه، اون میگه باید چنان بکنه. کلاهما یرویه، هر دو دستم برای این آدم و این رجل حدیث نقل میکنن. احد الرجلین یأمر این آدم را به اخذه، میگه یالا باید این کار را انجام بدی، والآخر اون دیگری ینها این شخص را از اون اخذ، میگه لا تفعل کذا، یکی افعل است یکی لا تفعل. کیفه یسنه، این مرد بیچاره در این وسط چه کار بکنه؟ فقال علیه السلام، حضرت فرمود یرجعه، ارجاع از باب افعال به معنای تأخیر انداختن، ارجع الامر ای اخره، یرجعه تأخیر بیندازد این امر را و این کار را، حتی یلقا من یخبره، تا برسد به محضر امام معصوم، به محضر کسی که ملاقات بکند، کسی را که خبر بدد او را از حکم واقعی به طور قطع و جزم. فهو فی سعت حتی یلقاه، این آدم در وسعت دستش بازه تا زمانی که یلقا اون من یخبر را، وقتی ملاقات کرد و حکم را سوال کرد دیگه به همون واقع عمل میکنه. لقد استظهر مشهور اصولیین و فقها از قول امام علیه السلام فهو فی سعت استظهر التخییر، تخییر را، که این آدم در اقسب متعارضین مخیر است و هذا هو المطلوب، منتها تخییر را مطلقا در این روایت هم صحبت است، مرجحات و این چیزا نداره، به قول مطلق گفته از تخییر، ولی خب پیداست که به حکم قانون حمل مطلق بر مقید اینا هم حمل بر تقیید میشه، یعنی بعد از فقدان همه مرجحات و وقتی که متعادلین شدن اون موقع تخییر. مرحوم مظفر کیفیت استدلال به این حدیث رو هم قبول ندارن و فیه در این خبر هست و در این استظهار است. اولا ان روایت، این حدیث شریف واردتون در فرض تمکن راوی من لقاء الامام، یا ملاقات کل من یخبره به حکم شرعی بر سبیل یقین و قطع، من نواب الامام، چه نواب خاصش که اون چهار نفر بودن، یا در هر زمانی نایب خاص همون امام، مثل نواب عامش، نایب عام مثل عصر غیبت مثلا، فهیه. پس این روایت ششم شباهت دارد از این ناحیه که الوارد فی فرض تمکن شباهت دارد از روایت ثانیه المتقدمه، و همون جوابی که اونجا دادیم از این هم داده میشه. پس این به درد اعثار متأخره از منه و اعثار ما و عصر غیبت نمیخوره. این اولا. و ثانیا ان الاولا فیها، مناسب تر و بهتر در این روایت این است که سزاوارتر از این حدیث انتج علم من ادلت توقف، این را از ادله توقف قرار بدیم بهتر است. لا تخییر، نه این که از ادله تخییر باشه. چرا؟ و ذالک علت مطلب لکلمت یرجعه، که این یرجعه که در اول آمده در فراز اول یعنی تأخیر بیاندازه، فعلا عمل نکنه، توقف تا به امام برسه. پس این با قول به توقف مناسب تره. این قول، پس اون کلمه فا و فی ساعتن به چه معناست؟ قلتو. و اما قول امام علیه السلام فی ساعتن، فالظاهر این است که مراد به این قول تغییر ما بین فعل و ترکه، تغییر در مقام عمل، خاص انجام میده خاص انجام نمیده. چرا تغییر بین هما؟ به اعتبار اینکه امر و مطلب بر حسب فرض سؤال سائل در این حدیث یدور بین المحذورین، یکی میگد افعل کذا، یکی میگد لا تفعل کذا، دوران امر بین محذورین است و اون محذورین عبارت است از وجوب و حرمت. و لا ریب در این که در چنین موردی العقل حاکمون به تخییر، حالا امام هم آمده همین حکم عقلی رو تأکید کرده، اذن با این محاسبه فلیس مقصود از این قول امام فا و فی ساعتن التخییر بین الروایتین تا به درد شما بخورد، لا سیما ان ذلک، این تخییر بین روایتین لا یلتئم، سازگار نیست با امر امام به ارجاع و تأخیر انداختن، برای اینکه عمل به عهد ما و تأخیر بین روایتین بر طبق یکی عقص کن، عمل به عهد و روایتین تأخیرن که لیس ارجاعن، این عمل ارجاع محسوب نمیشه، دلیل ارجاع تأخیر انداختن، ترک العمل به همام ان، این که به هیچ کدوم عمل نکنیم، این معنی ارجاع است. فلا دلالته برای این روایت ششم هم علی تخییر بین المتعارضین، این هم مثبت مدعای مشهور نیست. اصابه و قال الکلینی بعد تلک الروایه، خب هفتمین روایتی که مرحوم مظفر در این مقام ذکر میکنن روایت مرسله مرحوم کلینی است. مرحوم کلینی در کتاب کافی بعد از اینکه این حدیث ششم را که الان خوندیم یعنی روایت سماعه را نقل کرده، دنبالش فرموده و فی روایت اخرى، بدون سند و مدرک فرموده و فی روایت اخرى به ایه ما اخسته من باب تسلیمه وسعک، یعنی در حدیث دیگر چنین آمده که به هر کدام از متعارضین که عقص بکنی و عمل بکنی از باب تسلیم و به عنوان انقیاد وسعک، در وسعتی آزادی مجازی به هر کدوم خواستی عمل بکن. این حدیث مرسله کلینی هم از جمله روایاتی قرار گرفته که حضرات مشهور و طرفداران تخییر به اونها استدلال دارن، خواستن بگن این روایت هم به قرینه به ایه ما اخسته و سعک مثبت قول به تخییره. منطقه باز همون حرف رو میزنیم که این حدیث تخییر را به قول مطلق دلالت میکند، مطلقا از تخییر، چه متعارضین متعادلین باشن و چه یکی بر دیگری رجحان داشته باشد، ولی روی همون قانون مسلمی که در درس گذشته مکرر گفتیم، حمل مطلق بر مقید میشه. نتیجه آن است که بعد از فقدان مرجحات، اگر متعارضین من جمیع الجهات متساویین بودن، نوبت به تخییر میرسد و الا پیشاپیش جای تخییر نیست. اینم حدیث هفتم. مرحوم مظفر میفرمایند که ما در دلالت این حدیث مثل حدیث پنجم، حدیث مرفوعه زراره، اشکالی و مناقشه ای نداریم. دلالت خیلی روشنه. اگر اشکالی هست و بحثی هست در رابطه با حدیثیت این حدیثه، که آیا این اصلا حدیث هست یا حدیث نیست، اینو انشاءالله بحثشو خواهیم کرد. شاید همین بحث امروز برسیم، شاید جلسه بعدی خواهد آمد که آیا این حدیثیت داره یا نداره. و الان فقط در یه جمله میفرمایند که به نظر میرسد که این حدیث یک حدیث دیگری باشه، مستقل از اون حدیث قبلی، نه این که این حدیث هم یک نص دیگری باشه در جواب از همون سوال که در حدیث ششم ذکر شد. این یه حدیث مستقلی است در جواب سوال دیگریه. شاهدش اینه که اگر این حدیث هم مربوط به همون سوال بود و در همون واقعه از امام صادر شده بود، مربوط به واقعه و حادثه دیگر نبود، مناسب ترین بود که امام علیه السلام عبارت رو اینجور بفرماید که به ایه ما اخذ من باب تسلیم و سعه، به صورت غایب بیاره، برای اینکه اون جواب قبلی اگر اینم همون رو تداعی میکنه، جواب امام در سوال ششم تماما به صورت غایب بوده. یرجعه یخبره و امثال و ذالک، همش به صورت مغایب بوده. اینم اگر مربوط به همون سوال بود، مناسب این بود که به صورت غایب بفرماید. عرض می شود که به ایه ما اخذ من باب تسلیم و سعم، در حالتی که به صورت مخاطب فرموده اخذتم و سعکم، از اینجا معلوم می شود که این یه حدیث مستقلی است و در جواب سوال دیگر و واقعه دیگر وارد شده. و در علم حدیث شناسی کوچکترین تفاوتی که بین حدیثین و بین روایتین باشه، ولو از هر جهت مثل هم باشن، آقایان این رو دو تا حدیث حساب میکنن، متعدد حساب میکنن، نه یک حدیث. پس اینم میشه حدیث هفتم. اگر ما این رو جدا آوردیم، کسی به ما اشکال نکن. هشتمین حدیثی که مرحوم مظفر میارن، حدیثی است که مرحوم شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار رضا نقل کرده، که این حدیث خیلی مفصله. یه قسمت های از حدیث به درد مورد بحث ما میخوره و این قسمت خودش متشکل از چندین فرازه، حرفای زیادی درش هست. در فراز سوم امام علیه السلام میفرماید که فذلک الذی، تعبیر اینه، فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا او به ایهما شئتم و سعک الاختیار من باب تسلیم الاخر. قائلین به تخییر خواستن از همین جمله و از همین فقره و فراز از حدیث استفاده بکنن و مدعای خودشون را که قول به تخییر هست بدین وسیله اثبات بکنن. که امام می فرماید فذلک الذی یسع الاخذ الی آخر، دیگه روشن. منتهی باز همون حرفا رو داریم که این فراز اطلاق داره، به قول مطلق دال بر تخییر هست، ولی روایات دیگر که مقید هست به توسط اونها این مطلق تقیید میخورد، حمل مطلق میشه بر مقیدات. نتیجه این میشد که بعد از فقدان مرجحات از تخییر، نه ابتدا به ساکن، مرحوم مظفر از این استدلالم جواب میدن. میفرمایند که اولا احتمال قوی دارد که منظور از این تخییر هم تخییر در مقام عمل باشه، نه تخییر در مقام فتوا، چون مورد حدیث راجع به عمل کراهتیه. در جایی که یک عملی مکروه هست میخواد بفرماید که شما مخیر هستید بین الفعل و ترک، برای اینکه کل مکروه جایز. شاهد مطلب این است که در فراز اول این حدیث که امام راجع به احکام الزامی، وجوب و حرمت و امثال و ذلک بحث کرده، اونجا سخن از تخییر به میان نیاورد، بلکه فرمود عرضه بکنید به کتاب خدا، عرضه بکنید به سنت رسول. اگه این هم مربوطه به عرض می شود که تخییر در مقام فتوا بود، مثل اونجا همون حرفا رو می زد. این شاهد. شاهد دیگر فراز چهارم این حدیث است که فراز چهارم به صراحت دلالت میکند که توقف. میفرمایند که و ما لم تجدوا فی شیء فلان، حق ندارید نظر بدید، ردوا الینا علما ولا تقولوا بآرائکم و علیکم بالکف والوقوف الی آخر، دلالت میکند به صراحت که توقف داشته باشید. خب این بهترین شاهد است بر این که ما این حدیث هشتم را از اخبار و روایات توقف حساب بکنیم، نه از اخبار و روایاتی که عرض می شود دال بر تخییر باشند و مثبت تخییر باشند. اینم یه حدیث. نهمین حدیثی که مرحوم مظفر در این مقام ذکر می کنن عبارت است از حدیث مقبوله عمر ابن حنظله. در این حدیث شریف هم مثل حدیث پنجم، یعنی مرفوع زراره، ابتداعا امام علیه السلام قدم به قدم مرجحات احد المتعارضین بر دیگری رو بیان می کنن که در آینده انشالله در مبحث سوم این ذکر خواهد شد. بعد که راوی میپرسد یا ابن رسول الله، اگر حدیثین متعارضین از تمام این جهاتی که شما میفرمایید مساوی بودند چه بکنیم؟ امام علیه السلام میفرماید که اذا کان کذالک، وقتی مطلب از این قرار شد، فارجه یا فارجه هو حتی تلقا امامک، یعنی این مورد را تأخیر بینداز، دست روی دست بگذار تا زمانی که به محضر امام برسی و از امام حکم شرعی رو سوال بکنی، زیرا که توقف کردن عند شبهه بهتر است از این که انسان ندانسته اقدامی بکند و گرفتار هلاکت بشه. این هم یک حدیث. مرحوم مظفر میفرمایند که دیگه این حدیث که سندش هم جای بحث نیست، مقبولتون از سوی آقایان تلقیه به قبول شده، دلالتش هم به وضوح قول به توقف را اثبات میکند، نه قول به تخییر را. یدل بر این که در متعارضین التوقف در فتوا و الاحتیاط در عمل، نه این که التخییر. اینم حدیث نهم. پس تا به حالا از میان این 9 تا حدیث که طرح شد حدود 6 تا حدیث همش سخن از وسعک و امثال زارک داشت. 2 تا حدیث 2 پهلو بودن، در یه جا سخن از توقف داشت، یه جا سخن از وسعک. همین حدیث 7 و حدیث 8، یک حدیث هم که این حدیث 9 باشه سخن از تخییر اصلا نداره، بلکه مستقیما و مستقلا سخن از توقف داره. پس این روایت از روایات قول به توقفه. حدیث 10، باز حدیث سماعت ابن مهران از امام جعفر صادق علیه السلامه که میگوید از امام پرسیدم ابن رسول الله، گاهی در رابطه با یه مطلبی دو تا حدیث به دست ما میرسه که یکی از این دو تا حدیث ما را نسبت به انجام کاری امر میکند، مفادش این است که افعل کذا. اون حدیث دیگر ما را از انجام این کار نهی میکند، مفادش این است که لا تفعل کذا. خب ما با این حدیثین چه بکنیم؟ امام علیه السلام فرمود که حق ندارید به هیچ کدوم عمل بکنید، تأخیر بنداز، صبر کن، انتظار بکش تا این که به خدمت امام زمانت برسی و از او سوال بکنی و حکم شرعی رو او برات بیان بکنه. از پیش خودت مجاز و مخیر نیستی. راوی سوال کرد ابن رسول الله ناچاریم به عهد ما باید عمل بکنیم، تا بیایم ملاقات بکنیم موضوع منتفی میشه، چه باید کرد؟ امام میفرماید که اگر ناچارید موقتا به اون حدیثی عمل بکنید که مخالف با عامه باشه، اونی که موافق عامه است او رو رها بکنید. خب مرحوم مظفر میفرماید که این حدیث مثل حدیث قبلی دال بر توقفه، تأخیر بینداز، توقف بکن. منتها همونطوری که در اخبار و تأخیر میگفتیم، در اخبار و توقف هم میگیم. توقف هم همانند تأخیر دو جوره، یک توقف در فتوا و به دنبالش احتیاط در عمل داریم که مورد بحث ما همینه و وظیفه مجتهده، یک توقف در عمل داریم که کار همه مکلفین است. توقف در عمل یعنی فعلا نه طبق این حدیث اقدام کن نه طبق آن، به هیچ کدوم معینا ملتزم نشو تا به خدمت امام معصوم برسی و از امام وظیفه رو سوال بکنی. این میشه توقف در عمل. خب میفرماید که یحتمل احتمالا قویاً که منظور امام از این توقف، توقف در مقام عمل باشه نه توقف در مقام فتوا. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس این حدیث هم به درد هیچ طرف نمیخوره، دلیل بر قول به توقف نیست. مرحوم مظفر آدم منصفی هستن، حالا به صرف اینکه یه حدیث دال بر توقفه و خودشون توقفی هستن نمیام قبولش بکنن، اگر خدشه داشته باشد خدششو میگم. آخرین حدیث و 11 حدیثی که در این باب نقل شده، باز روایتی است که ابن ابی جمهور احصائی در کتاب قوال اللعالی نقل کرده. این آقای ابن ابی جمهور در کتاب خودش بعد از اینکه اون حدیث 5 مرفوع زراره رو نقل کرده، دنبالش اینجور فرموده و فرموده و فی روایتن، در یه روایت امام فرمود اذن وقتی هیچ کدوم از این مرجعات نبود فارجعه حتی تلقا امامک، تأخیر بینداز تا به امامت برسی و از امام بپرسی. خب این حدیث هم به وضوح دلیل بر قول توقفه، مثل روایت مقبوله که دلالت بر توقف در فتوا روشن بود، اینم همینجوره. اینم روایت 11. بعد از اینکه تک تک روایات مطرح شد، کیفیت استدلال ها مطرح شد، خدشه ها در نوع روایات مطرح شد، مرحوم مظفر می‌فرماید این از مجموعه روایاتی که ما در باب متعارضین در رابطه با اخبار علاجیه به اینها رسیدیم. و همانطوری که بررسی شد و ملاحظه شد، پاره از این روایات دال بر توقف بودن، مثل حدیث 9، حدیث 11، اینا. پاره از روایات دال بر تخییر بودن به قول مطلق، پاره از روایات دال بر تخییر بودن بعد از فقدان همه مرجحات، پاره از روایات دال بر توقف بودن به قول مطلق. خلاصه مضامین احادیث و مدالیلشون یکسان نبود، متفاوت بود از جهت مطلق بودن و مقید بودن و همچنین از جهت دال بر توقف و دال بر تخییر. ما آمدیم مطلق مقید درست کردیم، حمل مطلق بر مقید کردیم، نتیجه این شد که از اخبار دو نظر استفاده میشه، یا قول به تخییر و یا قول به توقف. بعضی ها دال بر تخییر بودن، بعضی ها دال بر توقف. می فرماین که از میان این 11 روایت تنها روایت 10 بود که اولش فرموده بود از توقف وظیفه اصلی و حکم اولیه شما توقفه، بعد اگر توقف نتونستید بکنید نوبت میرسد به اخذ براجع و طرح مرجوح. برای این که در این روایت 10، روایت سماع از امام صادق، امام اول میفرماید که لا تعمل، به هیچ کدوم عمل نکن. بعد که میگه ناچارم عمل بکنم، فرمود خذ به ما خالف العامه. این دو فرازیه. اما اینم دیدیم که این حدیث مربوط به توقف در مقام عمله، نه توقف در مقام فتوا، فلذا این مورد بحث ما نیست. خب حالا این مجموعه روایات، اینم مفاد اخبار. بعد می‌فرماید که آقایان مشهور و علمای شیعه، فقهای اسلام، بعد از این که این اخبار رو میارن، دو دست اخبار داریم، یه دست دال بر توقف، یه دست دال بر تخییر، خود اخبار علاجیه با همدیگر متعارضن، قابل جمع نیستن، چه باید کرد؟ وجوهی را برای جمع بین این دو دست روایات آقایان ذکر میکنن که نوعا محدثین اینها رو مطرح کرده اند. مرحوم محدث بهرانی در کتاب حدائق این وجوه را آورده که مرحوم مظفر می فرماید به نظر من نوع این وجوه مبتلا به اشکاله، فلذا ما معطل این وجوه نیستیم، طرحش هم نمی کنیم. فقط این مقدار هست که می فرماید بعد از بیان روایات ما به این نتیجه میرسیم که به نظر ما قول به تخییر قابل قبول نیست، اگرچه مشهور علما بر طبقش نظر دادن، مشهور علما بر طبقش فتوا دادن، ولی ما قبول نداریم. چرا؟ برای اینکه مجموعه روایاتی که برای قول به تخییر به اونها استدلال شد 8 روایت بود. از این 8 روایت، روایت 2 و روایت 3 و روایت 4 از طرف ما مورد خدشه و اشکال شد. بین که اینا دارای 2 احتمالن، یه احتمال مال تخییر در عمل باشه، یه احتمال مال تخییر در فتوا، و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. از خیر این 3 روایت که میگذره، روایت 6 و روایت 8 هم که 2 پهلو بودن، گفتیم اینا به درد توقف بیشتر میخورن، تا به درد قول به تأخیر. میموند روایت اولی و روایت پنجمی و روایت هفتمی. از این سه روایت هم روایت پنجم که مرفوعه زراره بود، فرمودن که از لحاظ دلالت در این حدیث اصلا بحثی نیست، دلالت حدیث روشن روشنه، دل بر تخییه است بین المتعارضین. منتها اولا سند حدیث ضعیف است، اونچنان که در باب شهرت فتوایی گفتیم، بعدن هم در مبحث سوم در باب مرجعات اونجا خواهد آمد، چون مرفوع است. اشکالات متعدد رو در همون باب شهرت فتوایی گفتیم. ثانیاً خود آقای ابن ابی جمهور احسائی در کتاب خودش قوال لعالی بعد از اینکه مرفوعه زراره را حدیث پنجم را نقل کرده، دنبالش بلافاصله حدیث یازدهم را نقل کرده که اون نکته مقابل مرفوع است. حدیث یازدهم میگه از توقف نه از تخییر. خب این دوتا حدیث ابن ابی جمهور با همدیگر تعارضا تساقطا، فلذا این حدیث مرفوع هم از خیرش باید گذشت. و اما حدیث هفتم از این سه حدیث که مرسله کلینی باشه، مرحوم مظفر می فرمایم که به نظر من احتمال قوی میدم که این مرسله از مستنبطات خود مرحوم کلینی باشه که از اخبار و روایات این رو برداشت کرده، استنباط کرده، نه این که واقعا یک حدیث علاهده و مستقلی باشه در مقابل احادیث دیگر. شاهد مطلب این است که خود مرحوم کلینی در مقدمه کتاب کافی مرسله دیگری را نقل میکند به این مضمون: به ایهما اخذتم من باب تسلیم وسعکم، به صورت جمع، ضمیر جمع، در حالتی که اجماعی است که در این رابطه یه مرسله بیشتر وجود نداره و اون همین مرسله است که ما در اخبار علاجیه بهش اشاره کردیم. وقتی این یه مرسله رو یک جا به صورت مفرد مخاطب آورده اخسته و سعکم، یک جا به صورت جمع آورده اخستم و سعکم، و مرحوم کلینی هم مقید بوده است که در عبارات احادیث تصرف نمی کرده. از اینجا ما می فهمیم که این مرسله، چونی که در مقدمه گفته چونی که در جای دیگه نقل کرده، هر دو از مستنبطات مرحوم کلینی هستن، نه این که روایت باشه. اگر از مستنبطات ایشون شد، پیداست که استنباط هر مجتهدی و هر کسی برای خودش حجته. استنباط مرحوم کلینی برای مجتهدی که در عصر ما زندگی میکنه یا در عصر خود او زندگی میکنه حجت نیست، برای خود کلینی و اگر مقلد داشته باشه برای مقلدینش حجت. هذا اول. یحتمل احتمالا قدیگن که این اصلا روایت نباشه، از مستنبطات خود مرحوم کلینی باشه. ثانیا سلمنا که این مرسله حدیث باشه نه مستنبط مرحوم کلینی، خواهیم گفت که این روایت مرسلتون و روایت مرسله ضعیف و سنده، سندش برای ما نقل نشده، پس ما نمیتونیم براش ارزش قائل باشیم، حجت نیست. این روایت هم به این نحوه کنار میره، میمونه روایت اول از این روایات که روایت حسن ابن جمع از امام رضا باشه. این حدیث هم سندش قابل خدش نیست، کما این که در درس قبلی گفتم، هم دلالتش قابل خدش نیست، هر دو روشنه، مربوط به تخییر بین المتعارضین هم هست. منتها اشکالش این است که این یه دونه روایت دال بر تخییر چگونه میتوند در مقابل روایات فراوانی که دال بر توقف بودن معارضه بکنه. روایات توقف هم تعدادشون زیادتره، هم در میانشون اخبار صحیحه وجود داره، هم دلالتشون از روایات تخییر اقواست، هم موافق با قاعده اولیه هستن که قول به تساقط باشه، چون توقف هم نتیجه با تساقطه، عملا نتیجهش همونه، رجوع به اصل یا احتیاط در عمل. فلزام به عقیده ما اخبار توقف میچربن، ما اخبار توقف رو ترجیح میدیم و قائل میشیم در متعارضین به قول به توقف. و اگر کسی توقفی شد، نتیجه این میشد که مقتضی قاعده ثانویه با مقتضی قاعده الاولیه با هم دیگر متوافقان هستند و هم دیگر هیچ گونه اختلافی ندارن. این تا اینجا. بعد مطلب دیگری عنوان میشه، استدلالی بیان میشد و بحثی است که شاید برسیم به اونجا شاید نرسیم. حالا این قسمت رو تطبیق بکنیم. هفتمین روایت، و قال الکلینی رحمت الله علیه بعد تلک روایت که نقل کرد، این روایت ششم را بعد از این روایت ششم فرموده است به این که و فی روایت اخرى به ایه ما اخست من باب تسلیم وسعک، اینجور داره، به هر یک از متعارضین که اخذ کردیم از باب تسلیم وسعک، در وسعتی آزادی مجازی مرخصی، و یظهر منه، یظهر از این مرحوم کلینی، این که این روایت یه روایت دیگری است، چون فرموده و فی روایت اخرى کذا، نه این که این روایت نص دیگری باشه در جواب از خود همون سؤالی که در روایت قبل بود، نه اصلا این کلن جداست. دلیلش اینه، و الا اگر این نص دیگری بود در جواب همون سؤال، لکان المناسب ان یقول امام علیه السلام به ایه ما اخذه من باب تسلیم وسعهو، ضمیر غایب بیاره، به ضمیر الغایب، لا به ایه ما اخسته به نحو خطاب، چون اگر این نص در جواب همون سوال بود اونا همش غایب بود، یرجعه یلقا، اینا اینم باید به صورت ضمیر مقایب باشه. از اینجا معلوم میشد که اینا دو حدیث است و ظاهرها عرض کردیم از نظر حدیث شناسی کوچکترین تفاوتی که در دو تعبیر باشه دو تا حدیث حساب میشه، و ظاهر این روایت هفتمم الحکم و به تخییر بین المتعارضین مطلقاً، چه مرجعی باشد چه نباشد، اما و یهمل این اطلاق علی المقیدات، حمل مطلق بر مقید میکنیم، میگیم بعد فقدان مرجعات در متعارضین متعادلین حکم این است لا مطلقاً. حدیث هشتم، ما فی عیون اخبار رضا، اون حدیثی است که در کتاب عیون و اخبار رضا لصدوق که مال شیخ صدوق است نقل شده، در ذیل یک حدیث طولانی که جاء در آخر این خبر، فذلک الذی یسع الاخذ بهما جمیعا، این اون چنان چیزی است که وسعت دارد و گنجایش دارد، اخذ به این دو تا حدیث را با هم، به هر دو میشه اخذ کنید. این مال جایی است که جمع عرفی ممکن باشه، او به ایه ما شئته و سهکل اختیار، این مال جایی است که جمع عرفی ممکن نباشه، و سهکل اختیار من باب تسلیم و من باب الاتباع و رد الی رسول الله، تبعیت صرف از معصوم. و ظاهر من حاضر فقرم و تخییر بین المتعارضین، اینجا داره میگه تخییر، ظاهرش اینه، الا این که شنچین است به ملاحظه صدر این فقره و زیلش ما قبلش و ما بعدش، یمکن ان یستظهر منها از این فقره ارادت و تخییر در مقام عمل بالنسبه الى ما اخبر امام ان حکمهی، این که او علا نحو کراهته، راجع به حکم کراهتی می فرماید اذن مخیر هستی، تخییر در مقام عمل، چون کل مکروه ارتکابش جایز، ترکش هم هاکز، شاهد داریم، ولذا انها قبل شاهده، ولذا این روایت فیما یتعلق بالاخبار امام از حکم الزامی که در فرازهای قبلی آمده، نگفته آزادی سرهد این حدیث و این روایت به لزوم عرض این حکم این ماورد در حکم الزامی بر کتاب و سنت آزادی نیست، اما در حکم کراهتی چون الزامی نیست آزادی، خواستی عمل بکن خواستی عمل نکن. و لا سیما بعدش هم شاهده، لا سیما وقت عقبه به دنبال آورده است این فقره را که نقلناها، فذلک الذی یسعم عقب قوله علیه السلام، قول خودش رو امام که فرموده و ما لم تجدوه فی شیء من هذا الوجود که براتون گفتم، اگه نیافتید فردو الینا علم، این چیزها را علمشو به ما برگردونید، فنحن اولا به ذالک، ما اولا هستیم به این مطلب، بلا تقولو در این مورد به آرائتون، آرای خودتون رو حاکم نکنید، و علیکم بالکف، بر شماست به این که توقف بکنید و تثبت تحقیق بکنید و الوقوف متوقف باشید، اونم نه این که دست رو دست بگذارید و بخوابید، نه، و انتم طالبون باحثون، برید طلب بکنید، جستجو بکنید، بحث بکنید، سوال بکنید، حتی یأتیکم البیان من عندنا، تا زمانی که بیان صحیح از نزد ما به شما برسه. و این فقرات ذیل حدیث صریحتون در وجوب توقف و تریس درن کردن و علیه علی هذا البیان، فالعجدر سزاوارتر به این روایت این است که انتج علی این روایت من ادلت توقف نه من ادلت تخییر. نهمین حدیثی که در این مقام میارن مقبولت و عمر ابن حنظله الاتی ذکرها در بحث مرجعات که باب سوم باشه، درس بعدی انشاءالله واردش میشیم، و قد جاء در آخر این مقبوله اینجور آمده، اذا کان ذلک، وقتی مطلب به دینجا رسید، ای فقط تل مرجعات، هیچ کدوم از مرجعات رو نداشتی در متعارضین، دستور اینه، وظیفت اینه، فارجعه، تأخیر بینداز این مورد را حتی تلقا امامک، همین فان الوقوف علت، این که میگم ارجعه علتش اینه، زیرا که وقوف عند الشبهات خیر از اقتحام و فروغلتیدن در حلکات، و هذه این مقبوله ظاهرتون در وجوب توقف عند التعادل در متعارضین متعادلین، از توقف نه این که از تخییر، و این عمده دلیل مرحوم مظفر هست بر مدعای خودشون که قول به تخییر باشه، قول به توقف باشه. حدیث دهم، خبر سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قلت و یرد و علینا حدیثان، بر ما دو تا حدیث وارد میشه، واحدون یعمرنا بالعمل به اون امر، میگه افعل، والآخر ینهانا عن العمل به، میگه لا تفعل، چه بکنیم؟ قال علیه السلام لا تعمل به واحد منها، من هما به هیچ کدوم عمل نکن توقف، حتی تأتی صاحبک امام معصوم و تسأل از این صاحب. قلتو عرض کردم یا ابن رسول الله لابد ان یعمل به عهد ما، مورد موردیست که ما ناچاریم به عهد عمل بکنیم و الا وقت فوت میشه، سالبه به انتفاع موضوع میشه. حضرت فرمود حالا که مجبورید اعمل به ما فیه خلاف العامه، یا خوز به ما فیه خلاف العامه. حدیث یازدهم مرسله قوال لعالیست، الا ما نقل از این قوالی، صاحب قوالی، فانهو این صاحب قوالی بعد روایت خودش المرفوعه المتقدمه در رقم پنجم شماره پنجم مرفوعه زراره دنبالش فرموده، و فی روایتن انهو قال علیه السلام، امام صادق فرمود اذن فارجعه حتی تلقا امامک، اذن که مرجعاتی در کار نیست تأخیر بینداز حتی تلقا امامک فتسأل، جای توقف نه جای تخییر. مرحوم مظفر می فرماد هذه، اینها که برای شما گفتم جمله تو ما اثرت علیه، مجموعه روایاتی است که آگهی پیدا کردم من بر اون روایات، بر اون چیز از روایات، فیما یتعلق در اون بخشی که مربوط میشه به قول به تخییر و به قول به توقف. و ظاهر منها متبادر از این اخبار بعد ملاحظه اخبار ترجیح العاطیه که در درس بعدی میاد در مطلب سوم، این یک. و بعد از ملاحظه مقیدات این اخبار و روایات مذکوره به صورت فقدان مرجح ولو فی الجمله مثل حدیث اول، ظاهر روایات بعد از ملاحظه این دو مطلب این است که رجوع به تخییر مطلقا نیست، رجوع به توقف هم مطلق نیست، بعد فقد مرجحات است. به نتیجه فتوهم المطلقات این روایات بر مقیداتشون، و نتیجه همه این میشد که اگر رجحانی هست اخذ به راجم، اگر رجحانی نبود نوبت به تخییر یا توقف میرسه. ولی خلاصه این است که ان المتحصل، اونی که به دست میاد از این روایات جمیعا از مطلقات و مقیداتش، این است که شمچین است یجب و اولا ملاحظت المرجحات بین المتعارضین، فلم تتوفر المرجحاتی که ذکر خواهیم کرد در مطلب سوم هیچ کدوم نبود، فالقاعده قاعده ثانویه مستفاده از اخبار هی تخییر علا قولن او توقف علا حسب استفاده ما از اخبار، ما توقفیم. نه این که قاعده تخییر باشد یا قاعده توقف باشد علا قولن فی کل متعارضین و این کان فیهما ما یرج و احدهما علی الاخر، ولو یکی بر دیگرم رجحان داشته باشد، ما بگیم التخییر، نه اینجا جای اخذ به راجح است. ما بگیم التوقف، نه اینجا جای توقف نیست، جای اگر چنانچه مساوی بودن جای تخییر است علی المشهور یا جای توقف است علی قولنا. نعم محصل از اخبار اینه، نعم المستفاد من الروایت العاشره فقط و هی روایت و خبر و سماع این است که ان توقف هو الحکم الاولی، یعنی در مرحله اول وظیفه توقف، بعد اگر نشد وظیفه اخذ به راجع. از ارجعه و ارجاع داده از امام راوی را الى ترجیب مخالفت عامه بعد از فرض ضرورت عمل به عهد ما به حسب فرض سائل، یعنی اگر ضرورتی نبود حکم اولی توقفه، بنابراین اخذ به راجع ملاک نیست. این برخلاف اون نتیجه ایست که ما گرفتیم، ولی این روایت هم جواب داره. ولیکن تأمل فیها در این روایت یعطی این که این روایت لا تنافی ادله تقدیم ترجیح را، فإن ظاهر این است که متبادر به ذهن است که مراد از این روایت از این توقف، توقف در فتوا نیست، ترک العمل است رأسا، توقف در عمل انتظارا لملاقات امام، نه این که توقف در فتوا و عمل به احتیاط باشه، هیچ این منظور نیست. پس این از محل بحث خارجه. و بعد هازا، حالا که نتیجه رو گرفتیم اخبار مقدار دلالتش چیه، یبقا علینا باقی مونده بر ما ان نعرف وجه الجمع را بین اخبار تخییر و اخبار توقف. خب خود اخبار علاجی هم که متعارضن، یه عده میگن از تخییر یه عده میگن از توقف، وجه الجمع بین اینها چیه؟ یبقا علینا ان نعرف وجه الجمع بین اخبار تخییر و اخبار توقف را فی ما ذکرنا من الاخبار المتقدمه، این 11 تا روایت. وقد ذکروا آقایان اصولیین و محدثین وجوهی را برای جمع بینهما که به نظر ما لا یغنی اکثرها، بیشتر این وجوه خدشه داره و بی‌نیاز کننده نیست، مغنی نیست. راجع به کتاب الحدایق محدث بهرانی جلد اول صفحه 100 ببند. و انت بعد ملاحظه نظر خود ما این است که آقا نوبت به جمع نمیرسه، اخبار تخییر رو کنار بگذار، اخبار توقف رو بگیر. انت بعد ملاحظت ما مر از مناقشات و اشکالات ما در اخباری که استظهر و مشهور از این اخبار تخییر را، بعد از ملاحظه این مناقشات انت تستتی او، حالا دیگه مستتی شدید، باید حج کنید، قدرت دارید شما این که تحکمه حکم بکنید به این که التوقف هو القاعده الاولیه المستفاد من الاخبار، و این که تخییر لا مستند لا قول به تخییر مستند مدرکی نداره. چرا؟ از لم یبقى ما یصلح مستند الله الا روایت الاولا. برای که حساب کردیم سه تا روایت که زو احتمالاً بودن رد شدن، دو تا روایت ششم و هشتم هم که اینها گفتیم دو پهلو هن به درد توقف بیشتر میخوره تا تخییر به این صورت رد شد، میموند سه تا روایت دیگر از این هشتا. از این سه تا روایت هم روایت پنجم مرفوع است، گفتیم هفتم مرسل است، گفتیم میمونه روایت اول. میفرمان که لم یبق ما یسلم مستندن برای قول به تخییر الا اون روایت اولا، روایت حسن از امام رضا. و این روایت اولا لا تسله لمعارضه روایات کثیره ای که عبدالله بر وجوب توقف و وجوب رد الال امام، مثل اون روایت مقبوله عمر ابن حنظله و امثال او. اما الخامسه، اما روایت پنجم و ایه مرفوعت و زرارم، بلو دلالتش خیلی متقن بود اما فهیه ضعیفت و سند جدن. خب کسی را رسد که بگه جناب مزفر شهرت جبرانش میکنه یا نه؟ این بعدا بحث میشه. وقد اشرنا فی ما سبق الى این روایت که گفتیم سندش میاد و سیعتی بیانو در باب ترجیه به صفات خواهد آمد که آیا قابل قبول هست یا نه. این اولا. ثانیا سند رو هم بپذیریم الا ان راوی این مرفوعه که ابن ابی جمهور باشه، نفسهو خود این راوی عقبه به دنبال آورده از این مرفوعه را بالمرسلت المتقدمه به رقم 11 شماره 11 الوارده این مرسله در توقف ارجاع. خود این ابن ابی جمهور دو تا حدیث داره، یکی میگد التخییر، یکی میگد التوقف، تعارض تساقطا، پس مرفوعه کنار. و اما سابعه حدیث هفتم که مرسله کلینی باشه، به نظر ما لیس من البعید این که این سابعه و این مرسله از استنباطات خود مرحوم کلینی باشد حسب ما فهم او را از روایات، لا انها روایت مستقل، نه این که این یه روایت مستقلی باشه در مقابل سایر روایات باب، اون روایت ششم. و یشهد لذلک که این از مستنبطات کلینی باشد ما ذکر مرحوم کلینی خودش در مقدمه کتاب کافی صفحه نهم من مرسلت اخرى به همین مضمون که میفرماید به ایه ما اخستم من باب تسلیمه وسعکم. خب این چجور شاهد این معناست که اون مستنبط کلینی باشه؟ دلیلش اینه لحنه و شنسینس لم ترد انده این مرحوم کلینی روایتون به این تعبیر به یه ما اخستم الاخر الا همون مرسله هفتمی که نحنو به سببها ما دنبالش هستیم. مهیه و اون مرسله به خطاب مفرد اخسته و سعکم، و حال اون که اینی که در مقدمه کافی آمده به خطاب جمع از اخستم و سعکم. و ما میدونیم که یه مرسله بیشتر نیست و علیه بنابر این بیان با انضمام این که یه روایت بیشتر وارد نشده، این یک، کلینی هم مقید است که این تعبیرات روایات رو بیارد، این دو، و اینجا دو جور تعبیر شده، یظهر این که مرسلته این معن هر دو با هم همام مستنبطات مرحوم کلینی است، نه این که حقیقتا روایت باشه. فلا یسول احتماد علیهما، نه بر این مرسله هفتم که به خطاب مفرد آمده نه بر اون مقدمه که به خطاب جمع آمده. ازا عرفت ما ذکرنا این مطالب را دانستید یظهر لکن این که قول به تخییر لا مستندله مستند مدرکی براش نیست که یسلح لمعارضه با اخبار توقف، یه مستند اینجوری نداره. یه دونه روایت داشت که اونم گفتیم نمیتونه با این همه روایات معارضه بکنه، بلال الخروج، همچنین قول به تخییر مستندی نیست براش که یسلح للخروج از اون قاعده اولیهی که برای متعارضه این گفتیم و هیت تساقط، مختزل قاعده تساقطه. من کان تخییر و مذهب المشهور، ولی مشهور گفتن قائل به تخییر شدن، ولی ما تابع مدرکی مدرک درستی نداره، لذا قابل قبول نیست. و اما اخبار و توقف، فنها این اخبار مضافن الى کسرتشون، یک این یه رجحان، و صحت بعضی از این اخبار توقف از حیث سند، این دو رجحان، و قوت دلالت بعضی از اینها بر اخبار تخییر، این سه رجحان مضافن به اینها، لا تنافی این اخبار توقف با اون قاعده تساقط که قاعده اولیه بود فی الحقیقت و الواقع، اینم یه رجحان دیگه، چهار تا رجحان. چرا لا تنافی؟ برای اینکه ارجاع و توقف در روایات لا یزید علی التساقط، تساقط هم معناش نیست که به هیچ کدوم عمل نکن، توقف هم معناش نیست که به هیچ کدوم عمل نکن، بلهیه، بلکه این ارجاع و توقف من لوازم تساقط، لازمه تساقط اینه. پس اینا لازم ملزومن، فلذا به نظر ما فاخبار توقف تکون و علل قاعده بر طبق قاعده اولی میشه، مطابق با همون قاعده اولی میشه، با قول به تساقط سازگاره، ما اینا رو میگیریم و نتیجه این میشه که آقا مقتضای قاعده اولیه که تساقط بود با مقتضای قاعده ثانویه که توقف باشه از نظر ثمره عملی فرقی ندارن، عملا مثل هم هستن، هم نتیجه هستن. ما معتقدیم که قاعدت این هر دو مثل همن، هم نتیجه هن، و ما قائل به توقف هستیم. وقیل فی وجه تقدیم اخبار تخییر مطلب دیگری باشه برای جلسه بعدی.